بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که تعلیم قرآن با ادله‌ای که بعضی از عناوین عامه بود، 3-4 عنوان و دلیل عام و تعدادی هم ادله خاصه‌ای بود که به خصوص در این موضوع میشد به اونها استدلال کرد، میشه گفت استحباب داره، یعنی رجحان داره. بعد از اینکه به ادله عامه و ادله خاصه در باب تعلیم کتاب اشاره کردیم، گفتیم که در زیل این جهاتی از بحث وجود داره که به ترتیب باید به این جهات از بحث پرداخت. عرض شد که یک جهت این بود که استحباب داره این تعلیم یا از شبت که واجبه، این رو بحث کردیم، گفتیم که اصلی که از این اخبار عامه و خاصه استفاده میشه استحبابه، الا در یکی از این 3 موردی که در تعلیم بود، یک موردم در تعلم بود و که اگر تعلیم و تعلم رو با هم میگرفتیم میشد 4 تا، ولی خود تعلیم 3 عنوان در اینجا داشت. اون جایی که ترک تعلیم موجب محجوریت کلی و عرض شود که تخفیف و استخفاف به قرآن بشه، اون جایی که عرض شود که ترک تعلیم کتمان علم باشه یا اظهار لازمه برای رد بدعتی که علم رو اظهار بکنه و این متوقفه بر تعلیم قرآنه. این بحث رو انجام دادیم و دیگه تمام شد. این یک جهت بود، اصلا جهاتی که ما زیر اینجا بخون بحث بکنیم در بحث تعلیم کتاب، در واقع سیر بحث ما این بود که تعلیم، حکم تعلیم کتاب، ابتدا ادله رو ذکر کردیم و بعد از ادله و وقت جهاتی از بحث در آمد، جهات بحث بود که جهت اولا استحباب و وجوب بود، این رو بحث کردیم. جهت بعد دوم از شود که عینیت و کفایت، عینیت و کفایت این استحباب یا وجوده، چون گفتیم استحباب اصل و قاعده اولیه است و در مواردی مبدل میشه این حکم به وجود. خب ببینیم که این چه اونجایی که مستحبه چه اونجایی که واجبه، این استحباب یا وجود عینیست یا کفایی. بحث خیلی دشواری در اینجا نیست. حالا ما گفتیم که علل قاعده مستحبه دیگه، برای همه کسانی که میتوانند که دیگران را کتاب را به دیگران تعلیم بدن، مستحبه و رجحان داره که به تعلیم کتاب بپردازن، طبق هم عناوین عامه‌ای که این رجحان را میرسوند، تعدادی از اون عناوین عامه، و هم بر اساس عرض شود که روایاتی که عمدتاً گفتیم استحباب ازش استفاده میشه. خب این تعلیمی که مستحبه، این کفاییه یا عینی؟ این که تعلیم دیگران مستحب است کفایی یا عینی؟ خود شما الان چیه نظرتون؟ حالا ما این استحباب شدنی بحث میکنیم، چطور کفایی؟
ببینید اولا یه بحث هست که اصلا اصلا در مورد مستحب کفایی و عینیت هم چیز هست یا نه؟ الان مستحب عینی داریم ولی کفایی داریم یا نه؟ چون به هر حال معمولا کفایت قید وجود، یعنی اونجایی که الزامی باشه میگید شما مثلا به مقداری که این استقرار وجود کفایت کرد دیگه برای بقیه ثابت میشه، ولی جایی که مستحب باشه خب میتونیم نسبت به همه باشه، فرقی بین افراد نداره چون ضرورت و وجوبی در انجامش نیست.
حالا ببینید اینجا 2 تا بحثه، یکی حالا این سواله که حالا قبل از این در مقدمه عرض بکنم که آیا استحباب هم به عینی و کفایی تقسیم می شود یا نه. به نظر میاد و درست هم همینه که بله استحباب هم به عینی و کفایی تقسیم میشه. توجه کردید؟ مثلا وقتی میگه دفن میت واجبه، این باید این امر اتفاق بیفته. کی؟ یکی از این کسانی که مکلفن، و وقتی که من به کفایی اقدام کرد دیگه ساقط میشه. این در مستحبات هم عیناً هست. حالا اگر بگیم که مثلا برداشتن این سنگ جلوی پای عابران مستحبه، جوری نباشه که وجوب باشه، این برداشتن سنگ که میگه مستحبه، یعنی باید این عمل محقق بشه. توجه کردید؟ این عمل باید محقق بشه. من به کفای کی؟ هر کدام از اینا که اقدام بکنن با اون ساقط میشه. بنابراین استحباب مثل وجوب عینی و کفایی داره، این درش تردیدی نیست، همه هم این رو قبول دارن. و اما اینکه اینجا عرض شود که این استحباب تعلیم، استحباب تعلیم عینیه یا کفایی، همونطور که در عرض شود که اصول ملاحظه کردید، در شک در عینیت و کفاییت اصل بله؟ اصل عینیته. در شک این در اول اصول آمده که شک در مورد شک در کفاییت و عینیت اصل عینیته، اصل عینیته. از شرط که اصل عینیته، یعنی اگر شما شک بکنید و تردید داشته باشید که این تکلیفی که متوجه شد از شرط که به صورت استغراقی همه را میگیره، هر کسی برای خودش تکلیف خاص خودشو داره، کار به دیگران نداره، اینطوره، یا اینکه نه تکلیف حالت کفایی است، این اونچه که مطلوبه اینه که این عمل محقق بشه، اما کی؟ یکی از اینها، همون من به کفایه. تردید در این اگر داشته باشید میگن اصل کفایی عینیته. این اصلا در واقع همون چیه؟ چه اصلیه این؟ اصل اولی چیه؟ مستندش چیه؟ چه ظهوری؟ بله اطلاق دیگه، همون اصالت الاطلاقه. ببینید فرق عینی و کفایی اینه که وقتی که عرض شود که واجب عینی است میگه نماز، این همه رو میگیره، قیدی نداره. اما کفاییت معناش اینه که بر شما واجب است اگر دیگری به این قیام نکنه. فرق بین عینی و کفایی به نه به اطلاق و تغییره. واجب عینی معناش اینه که بر شما واجب است، سواء قام بهی شخص آخر او لم یقم بهی، بر ایشان هم واجب است، سواء قام بهی شخص آخر او لم یقم بهی. اما واجب کفایی معناش اینه که بر شما واجب است اذا لم یقم بهی شخص آخر، اذا لم یقم بهی شخص آخر. و از شاید که این از اون جاهایی است که تقسیم ما این از ظرافت‌های تو اصوله که بهش توجه شده. تقسیم ها دو قسمه، گاهی تقسیمه که دو طرف قسم قید زائد دارد، مثل رقبه که مؤمن یه قیدی داره، کافر هم یه قیدی داره. گاهی که تقسیم ها یک طرف قید بیشتری از دیگری داره، اون وقت اصالت الاطلاق در تقسیمات قسم نوع اول، یعنی اونجایی که دو از نظر عرفی دو قسم قید زائد دارن، اونجا اصالت الاطلاق میگه هیچ کدام قیدها نیست. اعتق الرقبه یعنی سوان کان مؤمنن او کافرن، میاد رو مقصد، اصالت الاطلاق میبره رو مقصد. اما در نوع دوم از تقسیمات که دو قسمن، در عرض هم ما قرار میدیم، ولی وقتی که دقت بکنیم از نظر عرفی میبینیم یکی قید اضافه داره، در اینجا ها میگن اصالت الاطلاق حمله بر اون قدر جامع نمیشه، حمله بر اون قسم میشه که قید کمتری داره. این قصه ایست دیگه در اصول، حالا بحث ها و تحلیل های بیشتری داره، ولی جان کلام در اونجا اینه که تقسیماتی که ما در احکام یا موضوعات احکام شاهد هستیم، این تقسیمات دو نوعه. تقسیماتی که دو قسم در عرض هم قید اضافه دارد، و دوم تقسیماتی که یک قسم قید اضافه تری داره و یکی حالت اطلاقی داره. اون وقت میگن اطلاق، اصالت الاطلاق در اون اولی حکم را یا عنوان را هرچی باشه میبره رو اون مقسم و هر دو را شامل میشه، اما در نوع دوم اصالت الاطلاق ظهور را میبره به یک قسم مقابل قسم دیگه. از این جهته که در تقسیم واجب به عینی و کفایی، در تقسیم واجب به تعیینی و تخییری، در تقسیم واجب به عرض شود که تعبدی و توسلی، در تقسیم واجب به مثلا نفسی و غیری، و هنوزم هست، حالا این چهار تا شما مثال زدم، میگن این تقسیمات همه از این نوع دومه که یکی از دو قسم قید اضافه‌ای داره، یکی از دو قسم قید اضافه‌ای داره. ولذا اصالت الاطلاق میگه که شک داری عینیست یا کفایی، میگه عینیست. چرا؟ برای این که واجب عینی معناش اینه که، یا مستحب عینی، تکلیف عینی معناش اینه که کل واحدی از اینها دارای این تکلیفه. سواء قام بهی شخص آخر او لم یقم بهی. اما اصالت از شود که ببخشید کفایی معناش اینه که واجبون دفن المیت واجبون علا کل ها اولا، ولیکن مادام لم یقم به الاخرون فاذا قام بهی فردون آخر سقط تکلیف. دیگه خطابی اینجا وجود نداره. از شاد که این قانون قضیه است که اصل در اصل به معنای اصالت الاطلاق، اصل و ظهور اولیه در تکالیف، هر تکلیفی که متوجه مکلفان بشود، اطلاق میگه اصل این است که همیشه بر اساس که اصل عینیت بر اساس اطلاق، بر اساس اصالت الاطلاق اصل عینیت. دلیلش هم این است که واجب عینی قید نداره اما واجب کفایی قید داره، یا تکلیف کفایی میگه این مادامی که دیگران به این امر قیام نکنند. از شرط که بیان اضافه میخواد، بیان زائد میخواد، بیان میخواد، و مقدمات حکمت اینجا جاری میشه، میگه در مقام بیان بوده و این قید رو ذکر نکرده. اگر میخواست این قید اضافه رو باید بیان بکنه و انجام نداده. این مبنای اصولیش همینیست که دیگه در اصول ملاحظه. خب خروج از این اصل، حالا ما یک کمی نمیخواستیم بریم وارد اون بحث کلی بشیم ولی عیبی نداره. پس بنابراین در شک در کفاییت و عینیت، همونطور که در اصول گفته شده، اصل عینیت به مقتضای اطلاق با توضیحی که داده. این یک مطلب. بعد خروج از این اصل، خروج از این اصل به یکی از این دو شیوهی است که عرض میکنه. خروج از این دعا از اصل عینیت و حمل تکلیف بر کفایی بودن، این به یکی از دو شیوه است که عرض می‌کنم. این میشه بر اساس اطلاق اصل عینیت، مگر در یه مواردی که توضیح میدیم، مگر اونجایی که یک موردش اونجایی که خود دلیل با اثرات که بیان لفظی در بیان لفظی در مورد قید و کفایی بودن داشته باشیم، یعنی در واقع مقیدی داشته باشیم. این توی که روشنه خود دلیل بیاد بگه که این امر واجبه اذا لم یقم به الاخرون، این خوب روشنه. بله؟ آره دو شیوه است، یعنی خروج از این قاعده کلی به یکی از این دو شیوه، یعنی حمل تکلیف بر کفایت، اصل اینه که عینی باشه، حملش بر کفاییت به یکی از این دو دلیله، یا اینه که لفظ در خود لفظ مقیدی وجود داره، میگه که این اذا لم یقم به الاخر. خب این دیگه خود دلیل. یکی از شرط که نوع دوم قرینه عقلیست، اون قرینه لفظیست، گاهی هم قرینه لبی و عقلیه داریم که مورد چیزی باشه که قابل تکرر نباشه، مورد قابل تکرر نباشه. وقتی که میگه در دفن میت هم همینطوره، اونجا دلیل لفظی که چیزی نگفته، دلیل میاد میگه که دفن و موتا کن، ولی دفن و موتاکم یا یجب و تدفین، اینجور دلیلی داریم. منطقه عقل ما اینو میفهمه دیگه، خب دفن و موتاک، یک میلیارد آدم دفن و موتا بکنن یعنی چی؟ معلومه، یعنی چون غرض واضحه در اینجا، غرض اینه که این دفن بشه. این غرض که حاصل شد معلومه، وقتی که یکی دو نفر اومدن شروع کردن به این عمل، دیگه از دیگران ثابت میشه. بنابراین که خیلی از جهام کفایت همین قرینه عقلی و لبی و عرفی داره. البته در بعضی از جاها ما برامون واضحه اون غرض از تکلیف و میفهمیم با این داره حاصل میشه، ولی اگر واضح نباشه و احتمال بدیم که این غرض تعدد داشته باشه، خب با همون عینی گرفت و همم انجام بده. ولذاست که عرض شود که این قاعده کلی که گفته شده همینه، اصالت الاطلاق عند الشک فی العینیه و الکفائیه این تسام نکنم این تقتضی الحمل علی العینیه الا ان یدل دلیل لفظی او تكون قرینه عقلیه و لبیه علی الکفائیه. این قاعده قضیه است. غالب این واجبات کفایی یا تکالیف کفایی هم که از شبات که گفته میشه، غالبش از همین راه قرینه عرفی لبی و عقلی ما میفهمیم اینا کفایی است. تکفین موتا، تکفین چی نمیدونم، از شبات که یا همون جایی که خیابون داره میره میبینه که خطری اینجا وجود داره و این خطر مانعی وجود داره و این مانع مثلا اطمینان هم داره که اگر برداشته نشه کسی از بین میره، خب اونجا واجبه، منتها واجبه کفایی. یک نفر که قیام به این تکلیف کرد از بقیه ثابت میشه. یا انقاذ غریق، اینا همه تکالیف کفایی. چرا؟ به خاطر همون قرینه عقلی که در کاره. توجه کردید؟ این قانون قضیه. حالا میایم در بحث خودمون. در بحث ما دلیل، یعنی پس تا اینجا ما دو تا مطلب رو عرض کردیم. یکی این که کفایی عینیت و کفاییت هم در واجبات جریان داره هم در مستحبات. مستحبات هم ما دو قسم داریم، عینی و کفایی. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اصالت الاطلاق اقتضا میکنه حمل تکالیف بر عینیت الا اونجایی که دلیل لفظی بیاد قید بزنه بگه این کفایی است، یا اینکه قرینه عقلیه باشه که قرینه عقلیه هم همینه که مورد قابل تکرر نیست، غرض مولا به طور قطعی روشن است و اون غرض هم متقدمه به یکی دو نفره که انجام بدن و وقتی که اونو انجام دهن بقیه ساقط میشه. این دو مطلبی است که حالا در اصول تقریبا به همین چیزها گفته شده و در همون بحث تقسیمات واجب که اوائل اصوله این بحث مطرح شده. حالا برمیگردیم به مورد. این دو تا بحث کبروی و کلی بود. در مورد ما گفتیم که اصل همون رجحان استحبابی تعلیم الکتابه. تعلیم کتاب و آموختن قرآن به دیگران یک تکلیف استحبابی است، مگر در جاهایی که حالا لزومی پیدا بکنه. این استحباب عینیه یا کفایی؟ الان همه ما موظفیم به تعلیم کتاب، این عینیه یا از شبات که کفاییه؟ چطور؟ بله؟ همینطوره؟
کفایی باشه دیگه، مخاطبین وقتی یاد گرفتن دیگه.
بله، عرض شود که همینه، منطقه با یک جمله‌ای باید برای این بیفزاییم تا این روشن بشه. به نظر میاد که این استحباب در اینجا بله که قاعده اولیه عینیته، اما استحباب و رجحان استحباب تعلیم کفایی است، بر خلاف اون قاعده اولیه که اصالت الاطلاق باشه. دلیلش هم همون قرینه لبیه و عقلیه است، به این بیان که وقتی که میگه تعلیم بکن، این تعلیم همیشه متعلقی داره، تعلیم آسمان نیست دیگه. ما مطمئنیم که این که بیاد بشینه اینجا با تخته مثلا حروف قرآن را یاد بده، ادبیات را یاد بده، نمیدونم با اون روش ها را به کار بگیره که تحقق برای دیگران، خود این که موضوعیتی نداره، این باید در دیگری اثر بگذاره، یک کسی یاد بگیره، این خیلی روشنه، خیلی امر واضحی است. که تعلیم متعلق داره و مقصود از تعلیمم اینه که اون متعلم تعلم بکنه دیگه. چون مقصود تعلیم رها و کلی نیست، چیزی نیست که چون تعلیم برای عرض شود که تعلمه و تعلم شخص هم عرض شود که قابل تکرر نیست. هر مرتبه اش داریم میگیم، حالا مرتبه زائدش با سر جای خودش، هر مرتبه ای از اون قابل تکرر نیست که هزار نفر بیان اون کار رو انجام بدن. غرض ما از شارع مطمئنیم که در باب تعلیم تعلم است و مطمئنیم که تعلم هم در هر مرتبه ایش تکرر پذیر نیست. این تحلیلش این دو نکته است که تعلیم کفایی است به خاطر به دلیل عقلی و قرینه لبی، و دلیلش هم اینه که غرض این دو تا نکته، غرض از تعلیم قطعا تعلم است. تعلم است یعنی کسی باید یاد بگیره اینجا. تعلیمی که همینجور من بیام اینجا حرف بزنم که چی نیست، برای تعلم. و تعلم هم تکرر پذیر نیست. تعلم در هر مرتبه، در هر مرتبه تکرر پذیر نیست. این همون دخل موتا، غرض از تدفین اینه که او بره تو خاک و پنهان بشه و این غرض هم تکرر پذیر نیست. این قرینه لبی هست که همه جا ما در فقه به کار میبینیم، اینجا همینطوره. و از شبه تعلیمی که بر همه ما، بر همه ما الان از شبه مستحب است که همگان را، همه ما، همه انسانها را قرآن آموزش بدیم، ولی هدف اینه که از شبه که این نکته میدونید دیگه استقراقیه، یعنی هم نسبت به متعلق، یعنی همه مکلفین مستحب است که بهشون آموزش داده بشه. متو هر مکلفی بالاخره یه نفر دو نفر قیام میکنن و تمام میشه دیگه، مورد نداره و لازم میشه کفایی. حالا اون نکته هم اگه قبل از این نوشته بشه اونم خوبه دیگه، که در واقع رجحان تعلم هم استقراقی است، یعنی در واقع هر کسی رجحان داره و برای هر کسی غرض از تعلیم تعلمه و تعلم هم استقراق، یعنی همه افراد باید یاد بگیرن و تعلیم هم برای یاد گرفتن اونهاست، با یاد دادن هم ساقط میشه. از یه روحانه دیگه
شما
یه فرد
دیگه بگیرید، شما فرد میگیرید ما یه نفر بسوار داریم، یه نفر هم قرآن بلده این رو یاد میدیم.
خب
یه اما گروه های سنی متعلی داریم.
خب
اگر یک نفر اقدام کنه در طول 10 سال بتونه همه رو متعلم کنه یاد بگیرن،
خب
ولی نما 10 نفر داریم که بتونن در عرض یک سال همه شون هم قرآن یاد بدن.
خب
این پس این استحباب میشه روی هر روی این 10 نفر قرآن بلد هم همزمان بره در مقطع زمانی؟
خب اون حالا شیوه های کاره که البته حتما فقه میگه بهترین شیوه رو به کار بگیر و کم هزینه ترین شیوه رو به کار بگیر، ولی حالا اون یه بحث دیگه است. بحث اینجا اینه که حالا فرض میگیریم که 50 نفر اینجا هستن، اینا هیچ کدوم قرآن رو نمیدونن، 30 نفر هم اینجا نشستن که قرآن رو میدونن. اینجا همه ما مأموریم به این که هر یک از اینا رو جدا جدا مأموریت داریم، حالا جمعش بکنیم اون بهتره، اون بحثی نیست. هر یک از ما مأموریم هر یک از اینا رو قرآن بیاموزیم، اینجوری است دیگه. هر یک از آگاهان و آشنایان مأمورن که هر یک از اینا را چه داشته باشن، جدا جدا هم هستا، تعلیم این مستحبه، تعلیم اون مستحبه، تعلیم اون مست. اون وقت هر کدوم از اینا که بگیری، هدف از این که ما با تعلیمش بدیم تعلمشه، و اگر یک نفر قیام کرد دیگه اصلا موضوع نداره،
تحصیل
حاصله دیگه. این همون قاعده است که شما تو تدفین موتا و تو خیلی تکالیف وقتی به کتاب فقهی مراجعه بکنید همین استدلالشونه، چون دلیل لفظی که ما نداریم، همون قرائن عقلیه. بنابراین استحباب تعلیم کتاب و استحباب تعلیم، حالا خیلی جای دیگه هم همینه، ما اینو دیگه تو جای بعدم تکرار نمی‌کنیم، یک بار حالا قاعده‌شو می‌ریزیم. این عرض شود که برخلاف تعلم که میگیم تعلم قرآن که مستحبه، نه اونجایی که تکلیفش هست، تعلم که میگیم مستحبه، اون دیگه تعلم استحباب عینی. چرا؟ برای که ظهور دلیل عینیت قرینه هم اونجا نداره، هر کسی باید خودش یاد بگیره دیگه. ولذاست که میگیم تعلم قرآن مستحب است، همونطور که ادله رو دیدید. قبلا البته ما بحث کردیم ولی ضمن این بحث هم ملاحظه کردیم. تعلیم قرآن هم مستحبه، اونم از مستحبات مؤکدی که در واقع حالا اینا رو به بیانات بعدی هم درش بحث خواهیم کرد. یه نوع تأکیدی که قرآن رو محور آموزش قرار میده، اینجور تأکیدیه. ولی فرق این دوتا اینه که تعلم استحباب عینی داره، به کل مکلف مأمور به تعلم، اما تعلیم هر آگاهی و آشنایی مأمور به تعلیم دیگرانه، منتها مادامی که لم یقم به الآخرون. ولی تعلم من اینجوری نیست که مادامی که لم یقم به الآخرون، نه، هر کسی وظیفه خودشو داره، هر کسی باید یاد بگیره ولو دیگران هم یاد بگیرن، اما تعلیم هر کسی باید یاد بدهد مادامی که دیگران به او یاد ندادن و الا ساقط میشه. این قاعده قضیه است. از اینجاست که عرض شود که اون چه که مرحوم حر عاملی در اینجا فرمودن، صفحه چند بود؟ ابواب قرائت قرآن، بله، در باب اول عنوان ایشون این بود که عرض شود که باب، و این عنوان دو معنا داره، اول ابواب قرائت قرآن، باب اول. اجازه بدید اینو من بخونم. بعد میفرماد که باب و وجوب و تعلم القرآن و تعلیمه کفایتن و استحبابه عینن. وجوب میفرماد تعلم و تعلیمش کفایی است، وجوب تعلم و تعلیمش کفایی است، اما استحبابش عینی است. این که میفرماد استحبابش عینی است، اگر به تعلم و تعلیم هر دو بخوره این اشتباهه، اما اگر فقط به تعلم بخوره درسته. حق در قضیه اینه که استحباب تعلم عینیون و استحباب و تعلیم کفاییون للقرینة العقلیه، و اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست، چون قرینه عقلی وجود داره که قید هست. ببخشید، چون بیان قید گاهی خود شارع انجام میده، با گاهی با همون قرائن عقلی میفهمیم که اینجا قیدی هست. بله،
در استحباب عینی کفایه خیلی معنی نداره، اون وجوبه که اگر کسی
معنا داره
مثلا اگه
کفایه باشه، بله، من قسم از عباس هم میخوانم که معنا داره.
استحباب خیلی به ثوابی بالاخره
اگر انجام بده گناهی نکرد. اصلا ببینید، این یک به اصطلاح مکانیزم سازوکار عقلی داره. شارع وقتی که حالا به مثال رفع موانع از جلوی آبرین عرض کردن، ببینید اگر شما صبح آمدید بیرون، مانعی در خیابان هست که مطمئنید که این مانع آدمی رو میکشه، خب همه موظفن، همه تکلیف دارن، بزرگ و کوچک نمیشه، همه کسانی که قدرت دارن مکلفن که این مانع رو بردارن. خب اگر یکی اومد برداشت، عقل میگه دیگه معنا نداره دیگه، بقیه چی کار بکنن دیگه، ساقط میشه. از جواد که حالا اگر این مانع در حدی نیست که آسیب اونجوری بزنه، ولی بالاخره یه عده اذیت میشن در حدی که میدونیم از شرعی مستحب است که این مانع رو برداشت، خب بازم همینطوره، این مستحبه که برای همه مستحبه، ولی مادامی که دیگران قیام نکنن بیرون. به خلاف این که صبح که میگه از خونه میای بیرون مثلا سوره قل هو الله بخون، حمد بخون، خب این ظهورش اونش دلیلی هم بر خلافش نداره، همه جدا جدا تکلیف دارن، ولی اون که همه بخونن شما هم باید بخونید. این اصلا یه امر عقلی است، یعنی به همون دلیل عقلی که وجوب میگید عینی و کفایی داره، به همون دلیل استحباب عینی و کفایی داره. تو تکالیف عبادی معمولا عینیه، هر کسی تکلیف خودشه داره. تکالیف وقتی که جنبه اجتماعی پیدا بکنه، هدف تکلیف معلومه، اون وقت وقتی میبینی هدف ساقط شد با انجام یه نفر، عقل میگه دیگه این از بقیه ساقط شد. ولی لذا غالب مواردی که ما میگیم تکلیف چه وجوب چه استحباب کفاییه، چیزی جز همین فهم عقلی نیست که خودش رو بر متن تحمیل میکنه و میگه این تکلیف به این شکله. این که ما در تعبدیات کفایی داشته باشیم، اون تصویرش به این سادگی نیست. در توسلیات معمولا کفاییه، در تعبدیات خیلی تصویر روشنی نداره. شما
در مورد تعلیم هست،
بله.
مستحب
و عینی است. حالا مؤکد که هر دوش مؤکده، بحثی نیست. تا میخوام بگیم اون تعلم استحبابش یا وجوبش عینی است، اما این کفاییه.
حالا تو بحث نماز خب یکی از مصادر بارز قرآن هم سوره حمد. حالا ما اصلا جمع نماز بودن و عبادت بودن شخصیش میذاریم. حالا یه توشه میشه
سوره
حمد
آیا
یادیتش
مستحب مؤکد است
یا
واجب؟ نه اون
که
عرض کردیم اون این الان تکمیل میکنه این بحث. بنابراین تا اون در هر جا که استحباب باشد استحباب تعلم عینیون ولی استحباب تعلیم کفاییه. سوال بعدی اینه که خب این قبلا گفتیم که اصل استحبابه الا در یه مواردی که واجب میشه. خب اینی که تا به حال گفتیم اینه که هر جا مستحبه عینی نیست، کفاییه. حالا سوال بعدی همین است که خب یه جاهای تعلم عرض شود که یا تعلیم، حالا بحث ما تعلیمه، جنبه وجوبی پیدا میکنه. گفتیم اونجایی که اگر او یاد ندهد این جامعه اصلا قرآن رو فراموش میکنه، توجه کردید مهجور میشه، رو اون عناوینی که گفتیم گاهی عارض میشه و موجب وجوب تعلیم میشه. خب در اون جاهایی که واجبه اونم قصهش همینه، واجبه تعلیم بده، هدفش اینه که او یاد بگیره. اگر من قیام به این تکلیف کردم برای دیگران اصلا موضوعی باقی نمیمونه و لذا از اونا ساقط میشه. و لذاست که استحباب تعلیم هر جا مستحب است کفایی است، وجوب تعلیم هم در اون موارد خاص اونم کفایی. عرض شود که در تعلم هم به عکسه، هر جا تعلم مستحب عینی است، هر جا هم تعلم واجبه باز عینیه. بنابراین تعلم سواءً کان واجباً او مستحباً عینیون و تعلیم کفاییون سواءً کان مستحباً او واجباً. اینم یه بحثیست که دیگه بیشه. و فرمایش مرحوم حرامولی هم در اینجا که فرمودن واستحباب و عیناً، اگر به تعلم فقط بخوره درسته، اما اگر به تعلیم بخوره درست نیست. بله بله، این یک اشکال، یعنی جهت در اینجا. یک جهت دیگه اینه که اول بفهم وجوب و تعلم القرآن و تعلیم کفایت هن، اون وجوب تعلم هم چی نیست، همیشه اینجور نیست که کفایی باشه، بلکه غالبا عینیه در اونجایی که وظیفشه که یاد بگیره. بله گاهی هست که وظیفشه که یاد بگیره که یک کسی تو مجموعه باشه که قرآن رو بدونه، اونجا جنبه کفایی پیدا میکنه. پس وجوب استحباب و وجوب تعلیم همه جا کفایی است، للقرینه العقلیه و اللبیه. وجوب و استحباب تعلم عینی است، اما یه جاهایی ما داریم که وجوب تعلم حالت کفایی پیدا میکنه. اونجایی که توی جامعه هیچ که قرآن بلد نیست، فقط برای رفع، نه برای تکلیف شخصی. برای تکلیف شخصی ما واجبه که یاد بگیریم حمد سوره، این عینیه. اما برای رفع اون مهجوریت کلی اگر میره کسی قرآن رو یاد بگیره، اون برای رفع مهجوریت وجوبش بیش از کفایت نیست. بله البته استحبابش عینیه. این دو سه نکته ایست که حالا در این عبارت متن، یعنی عنوان متنی که در وسایل آمده، خالی از اشکال نیست، هم اون صدرش هم زیلش. خب عرض شد که این هم یک جهت دیگری از بحث که اینجا لازمه که مطرح بشه. جهت بعدی هم این الجهت الاولا بود، الجهت الاولا بود که راجع به عینیت کفایی بود و نتیجه شما دیگه نمیشتم اونجا دیگه استحباب و تعلیم و وجوب و کلون به حسب مورده این کفایی و مطلقا و استحباب و وجوب تعلم عینیست الا در بعضی موارد. استاد ما
با یه
طرح
در حقیقت دوتا اطلاق داره.
چطور؟
با یک طرح موردی که هم عینی میشه برش هم کفایی وجوبه هم تعلم واجبه.
من خیلی مجمل از این رد شدم، نمیخواستم حالا خیلی واردش بشم. نه این تو نیست. ببینید یک تعلم همگانی مستحبه، مستحب مؤکد هم هست، اما تعلم این عینی هم هست. یک تعلم واجب میشه اونجایی که تعلم مربوط به تکالیف شخصی باشه، اینم عینی است، هر کسی با تکلیف خودشو بده. اما یک تعلمی وجود داره که توی جامعه هیچ کس با قرآن بلد نیست. خب اینجا تعلمش فی الجمله واجبه، برای اینکه اون محجوریت کلی بره بیرون، و لذا این تعلم در این نوع وجوب این قسم دوم حالت کفایی داره، چون غرض اینه که از اون محجوریت کلی بیاد بیرون. بعد از اینکه آمد بیرون، اون وقت اون تعلم استحباب عینی همگانی سر جاش هست، ولی وجوبش در حدی است که از اون عنوان حرام بره بیرون جامعه. و لذا تعلم برای عام مستحبه، تعلم لتکا مستحب عینی است، تعلم برای انجام تکالیف شخصی واجب عینی است، تعلم برای رفع اون محجوریت کلی اون واجب کفایی. این در تعلمه، اما در تعلیم همه اقسامش کفاییه.
این برای مصادیق مختلف هم فرق میکنم، مثلا برای طلبه آیا همون کفاییه یا عینی میشه؟
خب اون دیگه عناوین ثانویه ممکنه پیدا بکنی که بگه کسی مثلا مجتهد شده ولی نمیتونه قرآن رو بخونه مثلا، چه باشه اون که ممکنه عناوین ثانویه باشه، فرق میکنه. چرا عناوین ثانویه ممکنه باشه؟ عرض شود که اینم جهت چی؟ جهت بعدی هم جهت ثانیه در بحث، ثالثه، سوم وجود بود عینیت و کفایت. جهت ثالثه همون که قبلا هم اشاره میکردیم، عرض شود که در مورد دامنه وجوب، دامنه و قلمرو وجوب، قلم روی وجوب تعلیم، وجوب تعلیم کتابه که آیا ببخشید رجحانه، قلم روی رجحانه، چون جایی مستحب شد جایی واجب، رجحان کتابه که آیا فقط آموزش روحانی و ظاهر منظوره، آموزش روحانی و ظاهر و اصلا اینا منظوره، یا مضمون و محتوا و این ها رو میگیره؟ این هم یه سؤال دیگه است که ضمن بحث هایی که قبلا داشتیم گاهی هم اشاره به این مسئله داشتیم. خب طبعا ما در اینجا بایستی ببینیم که ادله وجوب تعلیم چی بود و مفا از اون ادله چی میشه استفاده کرد. اون ادله‌ای که ما در اینجا برشمردیم که ادله عام و خاص بود، بله، اون عناوین عام روشنه که اطلاق داره. مثلا عنوان عام می‌داشتیم که بله، مثلا تعلیم الخیر یا تعلیم الهدایه یا نشر العلم، اینا عناوین عامه بود، یادتونه دیگه گفتم عناوین عامه داریم که اینها ظاهرش خب روشنه دیگه، اطلاق داره، شمول داره. میگه من علم باب هدن، اصلا مقصود اولی و بیشتر به اون مضامین و مفاهیم قرآنه. بنابراین اون عناوین عامه که تعلیم هدایت رو نمیدونم نشر علم و نشر هدایت و عرض شود که پای ریزی سنت حسنه‌ای که دیگران ازش استفاده بکنن و امثال این، اون عناوین عامه خیلی واضحه که شامل مضامین و مفاهیم قرآن هم میشه و عرض شود که بیشتر اصلا ظهورش به اون سمت تا روحانی و اینها، آدم احساس میکنه اینا مقدمه است برای اون، برای اینکه هدایت و علم و اینها اصلش اون فهمه، درکه و فهم قرآنه. اون عناوین عامه‌ای که قبلا گفتیم هم ظاهر رو میگیره، هم روحانی و قرائت و اینها رو میگیره، هم عناوین با اون مفاهیم و مضامین رو میگیره. اون چی که یک عنوان هم داشتیم که تعظیم و تکریم قرآن بود، اون تعظیم و تکریم قرآن هم بی تردید شامل فهم، آموزش دادن مضامین و مفاهیم قرآن میشه، اگر بیشتر از روحانی نباشه کمتر نیست. بنابراین اونم همینطوره. پس اون عناوین عامه‌ای که گفتیم مضمون و محتوا رو میگیره، اون عناوینی که راجع به قرآن بود باز همینطور تعظیم و تکریم اونها، اون آیاتی هم که در قرآن داشتیم که یعلمهم الکتاب والحکمه باز قطعا مضمون و محتوا رو میگیره. این در تا اینجا اینها رو شامل میشه. اون چی که باقی میمونه و عمده بحث اینه که روایات خاصه‌ای که ما داریم اونها چه مفاد و مضمونی داره، که انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.